بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. قال ابو جعفر الباقر علیه السلام: و این مدهت فلا تفرح و این زممت فلا تجزع. باقر العلوم علیه السلام می فرماید: دیگر چنون که مردم مرحبا و آفرین بهت بگن، خیلی نشاط پیدا نکن، برای که آفرین و مرحبای مردم خلاصه فقط در همین صحنه طبیعت تنین اندازه، در عوالم بعدی معلوم نیست اینو از سری ازش باشه. و این زومم تفلا تجزه، یه بدگوی امرزید کردن، خیلی دست و پای خودتو گم نکن، پریشان و مضطرب نباش، برای که به متن واقع ضرری نمیخوره. البته این منافات نداره با این که 40 مؤمن اگر چنان که شهادت بدن که انسان آدم خوبی هست، خداوند متعال هم از گناهان او میگذره، اون یه حساب دیگری است، منافاتی نداره با هم. به تب او بالقصد او بالقصد او بالجب به تسخیره فرع ماره او به تجلی ثم بالعنایه او بالرضا فدرو قل درایه از مع علمن او بلا علمن و هو لتبعهی لا یما او لا فعلهو فزان الاولان و العالم این وجود الافعال به حل علم و زکر فزاک بالفائل بالرضا قصد و این وجود الفعل علمن ما وجد ولا کفل علم بذات الفائلی بل علم المعلول قبل العملی فالقصد ایقرن بدائن زید مع ارادت و دونها الجبر وقع بلا اقتران العلم بالدائی فإن قد زید فعلیاً عنایتاً قمن و ایکن عیناً فسم تجلیا فی علمه العلم بفعل تویا ثم للفائل اقسام و هی بالتبع او بالقصر کلمت او فیه و فی قرائنهی لترس کردیم که فریده هفتم از فرائد هفتگانه مقصد اولیه این کتاب، از مقاصد هفتگانه این کتاب در بحث از علیت و معلولیت هستش. هستی دهندگی، هستی پذیری، هرچه ترجمه بفرمایید، علیت و معلولیت شاید کهن‌ترین بحثی که در بین بشر مطرح بوده، چنانچه در پاورقی های اصول فلسفه ذکر شده و ما اشتباهاً و خطاً اون روز عرض کردیم که مقاله هفتم اصول فلسفه در مباحث علیت و معلولیت هست و اشتباه کردیم مقاله نهم اصول فلسفه در علیت و معلولیت هست. این یه بحثی کهن قدیمی هست که در بین بشر مطرح بوده. از روزی که کلمه چرا حالا در هر لفظی در هر لغتی بین بشر مطرح بوده، بحث علیت و معلولیت هم مطرح بوده. برای همین چرا اشاره به علیت و معلولیت هسته، و علیت و معلولیت هم اصلا علت و معلول تعریف هم نمیخواد، برای که دو تا معنای بدیهی هستش. حتی شاید حیوانات و اطفال هم تا حدی توجه به این معنا داشته باشم، جالبا از بحث‌های قدیمی فلسفه و از بحث‌های کهنسال فلسفه، خلاصه همین بحث علیت و معلولیت هستش که در کلام مثلا ممکنه به صورت مؤثریت و متأثریت مثلا خونده بشه در بعض از کتب کلامی. و علت و معلول هم عرض کردیم معناش بدیهیه و روشنه، و این چرا که یه بچه هم میگه هم اشاره به علیت و معلولیت. و این بحث البته از مباحث مهمه فلسفه هم هست، برای که قسمتی از الهیات به معنی الاخص و قسمتی از خداشناسی و بحث‌های ربوبیات مربوط و مبتنی بر این بحث هستش. بنابراین در بین مباحث فلسفه یه مقام خاصی داره بحث علیت و معلولیت، هم از نظر خدمت و هم از نظر بداهت و ضرورت که همه به او متوجه هستند، و هم از نظر این که مباحث ربوبی مبتنی بر این بحث هستش. این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که از آن ره گذر که در صدر این کتاب گفته شد که وجود حقیقتون واحدتون مشککتون زوم مراتب، و از طرفی در بحث جل گفته شد که جائلیت و مجعولیت در وجود ماهیت نمیتونه مجعول باشه، سیرورت الماهیت موجودتن نمیتونه مجعول باشه، فنحسرت المجعولیت فی الوجود، و علیت و معلولیت در وجوده، برای که ماهیت که امر اعتباری است، سیرورت الماهیت موجودتن اینم که امر نسبی و اضافی است، و اصالت وجود که ثابت شد، علیت و معلولیت در وجوداته. علت باید از سنخ وجود باشه، معلول هم از سنخ وجود باشه. و بر حسب همین مزاج مخصوص به وجود و ساختمان و سازمانی که مربوط به هستی و واقعیت هست، که مشکک مراتبی داره، که نور حیث ما تقوا و ضعیف، وجود یه مرتبش علته یه مرتبش معلوله. و شکی در این معنا نیست که وجود غیر محدود میتونه علت باشه برای وجود محدود، وجود قوی و شدید میتونه علت باشه برای وجود ضعیف. و چنانچه سیدون الاستاد علامه قدس سرنو در نهایه در اول بحث علت و معلول تقریبا در دو صفحه یا یه صفحه و نیم بیان فرمودن، معلول نسبت به علت میشه وجود رابط، نمیتونه علیت و معلولیت بین دو تا وجود مستقل نمیشه، بین دو تا وجود رابط هم نمیشه، علت حتما باید وجود مستقل باشه. و حالا علت العلل البته، و معلول هم باید وجود رابط باشه. معلول اینجوری نیست که ذاتی است که مرتبط به علت باشه، نه، همه چیزیتش ربط علل اله است، که در برهان بطلان تسلسل از همین معنا استفاده میشه که وجود رابط بدون وجود مستقل نمیشه و تسلسل باطله. اینم یه معنا. مثلا من باب مثال البته، انسان وقتی روبروی آینه می ایسته، جسم شفافی می ایسته، این عاکس و عکس اون علیت و معلولیت تا حدی نشون میده، برای که عکس صرف و ربط به عاکسه، به این معنا که همه چیزیتش همون ربط الی عاکسه، اگر صورتشو بر بگردونه دیگه نیست. اما در این حال عکس هم عاکس نیست، عاکس هم عکس نیست. پس بنابراین علیت و معلولیت ایجوریه، یا مثل زل و زیزل مثلا و امثال اینها. این یه مباحثی بود که به خاطر اینکه یه مقدار با مباحث قبلی ارتباط پیدا بکنه، پس بحث از علت و معلول بحث از یکی از تقسیمات وجود واقعیت و هستی اما علتون و اما معلولون. عرض کردیم علیت و معلولیت هم بدیهیه، ضروریه، شاید احتیاج به اثبات نداشته باشه، برای هر کسی کلمه چرا اشاره به همین معناست. ولا شک در این معنا که ممکنات هم ماهیت من حیث و هیه هیه لیست اللهیه، نه موجوده نه معدومه، نه وجود از خودش می جوشه نه عدم از خودش می جوشه، پس احتیاج به علت داره که همون امکانش منات احتیاجه. البته این حرف هم خیلی رسانیست، بلکه فقر وجودی موجودات امکانی منات احتیاجشون به واجب هست. حالا متکلمین که میگن منات احتیاج حدوثه، حکما میگن امکانه، لیکن هیچ کدومی شاید درست نباشه، بلکه همونی که در فلسفه متعالی مولا صدرا گفته شده، فقر وجودی معلول منات احتیاجش به علت هست. اینا یه مطالبی جسته و گریخته و در پیرامون علت و معلول. ایشان فرمودن که علت اونیست که محتاجون الیه چیزی باشه، معلول اونیست که محتاج به چیزی باشه، و اصل علت رو تقسیم فرمودن که علت یا تامه هست یا ناقصه. تامه اونیست که با وجودش وجود معلول لازم میاد، با عدمش عدم معلول. ناقصه اونیه که با وجودش وجود معلول لازم میاد، با عدمش عدم معلول لازم میاد، و با وجودش وجود معلول لازم نمیاد. این یک تقسیمی بود برای علت. البته به طور مطلق علت اما تامتون مستقلتون و اما ناقصتون. تقسیم دیگر این بود که علت یا علل یا علت وجودیه یا علت قوامیه، یعنی یا در دستگاه ماهیت معلول نقشی داره یا در دستگاه وجودیش. علل وجودی به دو قسمت تقسیم میشه، علت فاعلی و علت غایی. علت فاعلی اونیه که معلول را به طرف هدف مثل که میپرونه، او را سوق میده، و علت غایی اونیه که معلول را به طرف هدف جذب میکنه. خلاصه اونی که لعجل حلف علت غایی است، اونی که به خاطر او و به برکت او فعل انجام میگیره فاعله. علت فاعلی و علت غایی علت خارجی بهشون میگن، چون داخل در ذات معلول نیستن. علل وجودی هم بهشون میگن، برای که مؤثر در وجود معلولن نه مؤثر در ماهیت معلول. و اما علت مادی و علت سوری که فرق بین علت مادی و ماده و علت سوری و صورت در جای خودش گفته خواهد شد انشاءالله. علت مادی و علت سوری علل داخلی بهشون میگن، برای که داخل در وجود شیئن، تشکیل دهنده حریم داخلی شی هستن، حریم شی هستن. و علل قوام هم بهشون گفته میشه، به خاطر اینکه قوام جسم مثلا به ماده و صورت هستش، و همچنین قوام ماهیت جسم به جنس و فصلی است که جنس از ماده انتزاع میشه و فصل از صورت انتزاع میشه. بنابراین علت یا علت داخلی است مثل علت مادی و علت سوری، و یا علت خارجی مثل علت فاعلی و علت غایی. اینم یه تقسیمی برای مطلق علت بود و تکرار بحث قبلی هم بود. عرض میکنم که و اما شرط، عرض میکنم که عدم مانع، موعد، مقتضی، این چیزایی که در اصول شاید گاهی گفته بشه، شروط، معدات، مقتضیات، رفع مانع، اینها دیگه قسم جداگانه نیستن. اینا یا از متممات فاعلیت فاعلن یا از مصححات قابلیت قابلن، چنانچه مرحوم حاجی در حاشیه همین صفحه می‌فرمایند، اینا یه الهده دستگاه الهده ندارن. حالا شر مقتضی مثلا اینها یا از متممات فاعلیت فاعلن، علت فاعلی ممکنه متمماتی متعلقاتی داشته باشه، شرایطی داشته باشه، برمیگرده به علت فاعلی. و اما معد و رفع مانع شاید برمیگرده به قبول قابل. یه شرط و معد و مقتضی و عدم مانع و امثال اینها یه جوری نیست که جداگانه باشن، نه اینا به حال اینجا دیگه حضرت انصاری. الان که ما شرط و معد نمیخوایم عرض کنیم، حالا میخوایم سربسته عرض بکنیم، همه چی که نه بلدیم عرض بکنیم نه وقتشه که عرض بکنیم. دو جهت داره. عرض میکنم که اینها ما خواستیم عرض بکنیم که در تقسیمی که برای علت فاعلی میشه، شرط و معد و مقتضی و رفع مانع و اینها یه دستگاه جداگانه‌ای ندارن. اینم برمیگرده یا یه چیزی هست که علت فاعلی نیست اما فاعلم بدون اون نمیتونه کاری انجام بده، لابد شرطه. موعد اونیست که زمینه را آماده میکنه، در طرف قابل به کار برده میشه. لابد مقتضی مثلا برمیگرده به علت ناقصه که جزء العله باشه. این هادیه حالا فرقش در جای خودش، در اینجا که ایشون بیان نفرمودن که بنده عرض میکنم، بنده میخوام این صفحه کتاب رو صاف کنم. نه هر اصطلاح هر کسی هست، اصطلاح هر فنی که هستش در همون فن هم باید مطرح بشه. و ما اگر بخوایم توضیحش عرض بکنیم نمیتونیم هم بخونیم. در هر فنی که اینها مصطلح هستش در همون جام باید تعریفش بشه، فرقش هم بیان بشه. در اینجا علت تامه و علت ناقصه، علت داخلی و علت خارجی و تقسیمات دیگری که میشه عرض میکنم که پس بنابراین یه تقسیمی برای مطلق علت، حالا انشاءالله اگر وقتی موفق شدیم عرض میکنیم به امید خدا. پس بنابراین مطلق علت اما تامتون و اما ناقصتون، و باز مطلق علت اما علتون فاعلیون یا علت غایی که علت تمامی هم بهش میگن، یا علت سوری و یا علت مادی، چهار تا علت. این تقسیم و علت یا علت داخلی یا خارجی، این سه تا تقسیم برای مطلق علت بود. حالا این سه تا تقسیم که انجام گرفت و یک قسم از اقسام چهارگانه علت که نتیجه یکی از تقسیمات بود علت فاعلی هست، ایشان شروع می‌فرمایند به تقسیم علت فاعلی، که علت فاعلی 8 جور فاعل هستش. 8 جور علت فاعلی داریم و هر کدوم از اینها مصطلح قومی هست و در باب علیت حق تبارک و تعالی نسبت به مخلوقات هر کدوم از اینها را یه دسته ای پذیرفتن. تقسیمی که ایشان برای علت فاعلی میکنن، نه مطلق علت، علت غایی نه، علت سوری، علت مادی نه، علت فاعلی. هر علت فاعلی و هر فاعلی نسبت به فعلش وقتی ما بررسی بکنیم، این فاعل یا علم به فعل خودش داره و یا نداره. حصرش هم دائره بین نفی و اثباته. هر فاعلی یا علم به فعل خودش داره، شعور به فعل خودش داره و یا نداره. البته این حرف بر حسب این معناست که اون قاعده را ما فعلا کاری بهش نداشته باشیم که هر کجا وجود قدم گذاشته، شعور و علم قدم گذاشته. و ام من شیء الا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، یا ولیکن لا یفقهون تسبیحهم، که علم به علم ندارن. حالا قطع نظر از اون قاعده، هر فاعلی یا علم به فعل خودش داره و یا نداره. قسم دومی که فاعل علم به فعل خودش نداشته باشه، یا فعل ملائم با طبعش هست یا ملائم با طبعش نیست. اگر چنانچه فاعلی باشه که علم به فعل خودش نداره و فعلش ملائم با طبعش هست، سازگار با طبعش هست، این فاعل به طبعش میگن. دیروزی ها، قدیمی ها که پایه گذار علوم امروزی بودن در حقیقت، اینا به عناصر اربعه، به آخشیج های اربعه به قول بعضی اینها قائل بودن و آب و خاک را ثقیلین می گفتن، البته تعبیرات قدیمی، و هوا و آتش را خفیفین می گفتن و اینا قائل بودن که فلک الافلاک محدد جهاته، جهت هم جهت اصلی دو تا است که فوق و تحت باشه و هر چی متمایل به طرف فلک الافلاک باشه این میل به بالا داره و خفیفین بهش میگفتن مثل هوا و آتش، و هر چی میل به مرکز داشته باشه، مرکز عالم که کره زمین میگفتن مرکز عالم هست، این ثقیلین که آب و خاک باشه. و ابن سینا در اشارات اثبات این معنا میکنه که هر موجودی یه میل طبیعی داره، یکی میل است با هر ذره رقاص، رسان آن ذره را تا مقصد خاص، که گفتم از همون کلام ابن سینا گرفتم، هر موجودی یک میل طبیعی و طبعی داره. و میل طبیعی مثلا شعله های آتش اینه که به طرف بالا میره، بالام یعنی سطح محدب فلک الافلاک، و آبم مثلا میل طبیعیش به اینه که رو به مرکز میام، میل به مرکز. سنگی که از بالا به پایین میافتاد قدیمی ها میگفتن در اثر میل به مرکزه، حالا گفته میشه در اثر جاذبه زمینه، جاذبه زمین سنگ رو میکشه پایین. اما دیروز هم میگفتن نه، میل طبیعی سنگ اینه که رو به مرکز عالم بیا، رو به پایین بیا. حالا سنگ در پایین افتادنش، آب در پایین آمدن، آبشار رو به پایین میاد، فوارم وقتی رفت به بالا، هر اندازه که قصر قاصر باشه وقتی تمام شد رو به پایین میاد، این فاعل به طبع بهش میگن، برای که آب علم به فعل خودش که هبوط و نزول و پایین آمدن باشه نداره، و از طرفی اما این فعل موافق با طبعشه، موافق با میلشه، برای که آب میل به مرکز داره. و حالا میل طبیعی در طبیعیات شرح اشارات در نمط دوم ابن سینا و خواجه بیان کردن که چجوری هر موجودی داره میل طبیعی هسته، این فاعل به طبع. و اگر چنون چه یه فاعلی باشه که علم به فعل خودش نداشته باشه، کارش هم سازگار با او نباشه، این فاعل بالقصر گفته میشه با سین به معنی قهر، به معنی جبر، به معنی قهر. مثل آب رو به بالا که میره با فواره، با قصر قاصره که عبارت از نیروی برق باشه، یا سنگ به وسیله دست شخص رو به بالا افتاده میشه، یا به وسیله جر ثقیل به بالا سوق داده میشه، این فاعل بالقصره. قصرم بعدن ثابت خواهم کرد که دائمی و اکثری نخواهد بود، اینم فاعل بالقصر، مثل سنگ رو به بالا رفتن یه فعلیست، یه فعل سعودی هست رو به بالا، این سنگ در بالا رفتن فاعل بالقصر. و اگر چنانچه فاعل علم به فعل خودش داشته باشه، اگر علم به فعل خودش داشته باشه، یا این که این فعل با اراده او انجام میگیره، چطور آقا؟ میدونم این سنگ، نه خود سنگ هم داره بالا میره، خود سنگ داره بالا میره، اما کسی او را بالا انداخته، خود این فعل، فعل مباشری که از سنگ داره صادر میشه رو به بالا رفته، ای به قصر قاصره. حالا در باب حرکت در طبیعیات همین کتاب در همین جای بحثی هستش، عرض کردم هر کدوم باید موکول باشه به محلش، در همین جا که چجوری هست فاعل بالقصر، در باب حرکت که در طبیعیات همین کتاب بحثش میشه در اونجا یه مقداری توضیح به این راجبه این معنا هست. اجالتا سنگ در بالا رفتن بالا میره سنگه، حالا وقتی از دست این سنگ اندازنده بیرون آمد که داره سنگ رو به بالا میره، این فعلش ملائم با طبعش نیست، علمم به فعل خودش نداره، پس فاعل بالقصد. و اگر چنون چه علمی به فعل خودش داره، یا این فعل با اراده خودش انجام میگیره یا نمیگیره، اگر با اراده خودش انجام نگرفت فاعل بالجبر بهش گفته میشه. البته نسبت فاعل بالجبر به فاعل بالقصد که بعدن گفته میشه نسبت فاعل بالقصد راست به فاعل بالطبع، اینجوری چیزی که هست فاعل به طبع و فاعل بالقصد در موجودات عدیمت و شعور هستند، فاعل بالقصد و فاعل بالجبر در موجودات ذی شعور، و تقریبا فاعل بالجبر نسبت به فاعل بالقصدی که بعداً بیان میشه نسبتش نسبت همون فاعل بالقصد به فاعل بالجبر. این سه عرض میکنم که حالا اگر چنون چه فاعلی علم به فعل خودش داره و فعلش هم با اراده خودش انجام میگیره، حالا در اینجا دقت بفرمایید، در اینجا فاعل علم به فعل خودش داره و فعلش هم با اراده خودش انجام میگیره، این علمی که فاعل به فعل خودش داره چی چیه؟ آیا این علم با فعل هست بلکه این فعل یا این فعل نیستش؟ حالا فاعل فعل به خودش داره، فعلا با اراده از او صادر میشه، این علمی که فاعل به فعل خودش داره چی چیه؟ آیا این علم این همین فعل با فعل یا این فعل با فعل است مفهومه؟ این فعل است مصداقا اینجوریه یا غیر اینجوریه؟ یا اینطور هستش یا نیست؟ گفته یار دعای توسل خوندیم یا سازمان امنیت میگیرتمون یا نمیگیره، دیشه قصه بومی نده، و اگر گرفت یا میزنه یا نمیزنه، هم توی یکی از آقایون بود تشخیص شقوق میکرد در اون وقت دعای توسل خونده میشد. عرض میکنم که در اینجا حالا که این فاعل علم به فعل خودش داره و فعلش هم با ارادش انجام میگیره، علم این فاعل به فعل خودش این فعلشه با فعله، بلکه این یعنی اینجوریه که مفهومن با فعله و مصداقن این فعله یا غیر اینه؟ اینجوری نیست. حالا اگر چنانچه علم فاعل به فعل با فعل شد مفهومن و این فعل شد مصداقاً، در اینجا فاعل را فاعل به رضا میگن که اشراقیین مانند شیخ الاشراق و پیروان او حق تبارک و تعالی را فاعل به رضا میدونن، و مرحوم حاجی علیه الرحمه در همین کتاب بیان خواهند فرمود اقسام هشتگانه فاعل در نفس انسان پیدا هستش. نفس انسان فاعل است به انواع هشتگانه فاعلیت که بیانش خواهم فرمود. حالا در اینجا چه جوریه؟ شیخ الاشراق میگه صفحات الاعیان عند الله کصفحات الاذهان عندنا. علم حق عبارت است از عین وجودات خارجیه موجودات. زید خارجی علم حق تبارک و تعالی هست، مثل صور ذهنیه انسان. صور ذهنیه انسان چطور خودشون علم نفس به اینها هست؟ مثلا علم نفس به صور ذهنیه که به صور دیگری نیست، ولی تسلسل لازم میاد، همون وجودات خارجیه صور ذهنیه، چون ذهنم یه مرتبه از مراتب خارجه، همون صور همون وجودات خارجیه صور ذهنیه علم نفسن به صور ذهنیه، خودشون هم فعل نفسن هم علم نفسن به اینها. شیخ الاشراق میگه صفحه اعیان خارجیه در پیشگاه پروردگار مثل صفحه ذهن پیش ما، چطور علم ما به صور ذهنیه عین صور ذهنیه هست؟ علم تفصیلی حق تبارک و تعالی به موجودات خارجیه عین موجودات خارجیه. جهان محضر ربوبی میدونن اینها، یعنی جهان محضر ربوبی است. هر موجودی وجود خارجی او در پیشگاه حق تبارک و تعالی که ابصر الناظرین و اسمع السامعین هستش منکشفه، در پیشگاه حق وجود داره. اشتباه کردن اینجوری، فاعل علم به فعل خودش داره اما علم به فعل خودش عین فعل خودشه. البته مفهومن دوتا هستن، چون مفهوم علم با مفهوم فعل دوتا، لذا میگن که علمش با فعلش هست، یعنی مفهومن، و اما مصداقاً عین فعله. همطور که علی علیه السلام در یه جا میفرما انما کلامه فعله، اگر حالا بنده اشتباه نکنم، چطور کلام حق فعل حق هستش؟ همینطور علم حق عین فعل او هست. وجود خارجی زید در پیشگاه حق تبارک و تعالی حضور داره، در پیشگاه ربوبی حضور داره و جهان محضر ربوبی. انبیا و ائمه علیهم السلام هم که معصوم هستن، به خاطر همین معناست که جهان را محضر ربوبی میدونن. همه موجودات در پیشگاه حق حضور دارن، وجود خارجی. اگر اینجوری شد، حق تبارک و تعالی احاطه علمی، علمش که عین ذاتشه، محیط به کل شیئه، پس بنابراین احاطه علمی و وجودی به هر موجودی داره، پس همه موجودات در پیشگاه حق وجود خارجیشون حضور داره، مجردات، مادیات، وجود ذهنی، وجودات ذهنیه و خارجیه هم. نه آقا بان من الاشیا بالقهر لها والقدرت. صور ذهنیه چجوریه؟ علم حضرت مستطاب عالی به صور ذهنیه چجوریه؟ آیا صور ذهنیه در پیشگاه ذهن حضور ندارن؟ حالا اگر صور ذهنیه در پیشگاه ذهن حضور دارن، آیا ذهنم؟ خیلی افراد هستن که هیچ صورت ذهنیه هم ندارن، مثل بنده که هیچ نمیفهمن صورت. بله، اما صورت ذهنیه، بله، بر حسب اتحاد عاقل و معقول، اون بحث دامنش که به اونجا کشیده میشه، لکن بنده دارم مثالی عرض میکنم. بنده عرض میکنم علم نفس به صور ذهنیه به صورت دیگه نمیتونه باشه، اگر باشه تسلسل لازم میاد. بنده علم به زید دارم، یعنی صورت زید در ذهن بنده حضور داره. حالا علم به صورت زید چجوری؟ اینم میگه صورت دیگریه. پس علم به اون صورت هم به صورت دیگری، همینطور یک صور متسلسله غیر متناهیه در ذهن هسته؟ نه، انسان علم به زید داره. علم به زید علم حصولیه، اما علم به صورت و نقشی که از زید در ذهن انسان پیدا میشه علم حضوریه. شیخ الاشراق میگه حق تبارک و تعالی، ما که نمیخوایم عرض کنیم حرف شیخ الاشراق درسته، ما داریم اقسام فاعل عرض میکنیم، ما چیکارمون شیخ الاشراقه؟ ما تا بمیریم سر و کارمون با کتاب و عترت انشاءالله هستیم، چیکارمون شیخ الاشراقه؟ ما داریم اقسام فاعل عرض میکنیم، ما میخوایم با تربت امام حسین تو خبر بذارم شیخ الاشراق بنده خدا هر کس هست. عرض میکنم که بنابراین در اینجا علم حضوریه. چطور علم نفس به صور ذهنیه علم حضوریه؟ ده علم حضوری که نیستش. او میگه علم حق تبارک و تعالی، و حرفش هم ناقصه، حالا عرض خواهیم کرد، حرفش نارساست، ناتمامه. او میگه که علم حق تبارک و تعالی به افعالش که موجودات باشن، موجودات امکانی، عین موجودات امکانی، علم فعلیش نه علم ذاتیش. اشتباهی که حضرت عالی فرمودید به خاطر این معناست که حضرت عالی تصور فرمودید که شیخ الاشراق میخواد بگه علم ذاتی حق تبارک و تعالی به اشیاء این اشیاء علمش هم عین ذاتشه، پس بمن. نه، علم فعلی. حالا عرض میکنید شیخ الاشراق میگه حق تبارک و تعالی دو تا علم داره، یک علم ذاتی که عین ذاتشه و یک علم فعلی که عین معلولات.
این معلولات. ما داریم عرض میکنیم که علم حق، علم فعلیش، نه علم ذاتش، بیرون از ذاتشه. زید ممکن الوجوده. اون میگه که علم تفصیلی حق تبارک و تعالی به موجودات خارجیه عین موجودات خارجیه. لذا شیخ الاشراق اینجا حرفش ناتمامه، برای که او علم تفصیلی ذاتی سابق بر وجود اشیا نمیتونه ثابت کنه. او میگه بله، پروردگار علم تفصیلیش به اشیا عبارت است از وجودات خارجیه اشیا، علم فعلی تفصیلی و پیش از وجود اینها علم تفصیلی نیسته. و اینجا شیخ الاشراق گیر کرده. عرض میکنم اگر ازش بپرسن که خب اگر علم فعلی حق، علم فعلی، اراده فعلی حق تبارک و تعالی علم ذاتی داره، عین ذاتشه، علم فعلی داره، عین فعلشه، وقت گفته میشه که اگر چنونچه علم حق عبارت هست از عین فعلش، پس پیش از آنی که این فعل متحقق بشه حق تبارک و تعالی علم به این فعل نداره. اینجوری میشه؟ او میگه بله، در ازل علم حق به ذات خودش علم اجمالیه به فعل خودشه. لذا شیخ الاشراق دو تا علم قائله. در باب علم بحثش میاد مفصلا. یه علم ازلی که سابق بر موجوداته که علم حق به ذات خودش علم به معلولاته، برای که علم به علت مستلزم علم به معلوله. منجمات تو تقویم می نویسن که فلان روز در فلان ماه ساعت فلان و چند دقیقه و چند ثانیه خورشید گرفته میشه نورش. از کجا می فهمی؟ از علت. چون علتش بر حسب محاسبات نجومی علم به علت این گرفتگی خورشید پیدا میکنه، لذا خبرم میده. طبیب وقتی دارو میده چجوریه؟ میگه گنگنت بخور که دفع تب میشه. چون علم به علت داره، علم به معلول پیدا میکنه. علم به علت مستلزم علم به معلوله. شیخ الاشراق میگه علم حق به ذات خودش در ازل علم اجمالیه به موجودات ممکنه هست، اما علم تفصیلیه به موجودات ممکنه عبارت است از وجودات خارجیه اینها که علم فعلی باشه. و نارسایی در سخن شیخ الاشراق اینه که علم ذاتی سابق تفصیلی نمیتونه برای حق ثابت بکنه، علم اجمالی ثابت بکنه. در حالتی که علی علیه السلام میفرمه عالم از لا معلوم. اگر اینجوری شد فاعل را فاعل به رضا میگن. اگر امروز کم خوندیم، فردا اگر حیاتی پیدا کردیم بیشتر خواهیم خوند انشاءالله از نظر عبارت علی. حالا اگر چون پس فاعلی که علم به فعل خودش داره، فعلش هم با اراده صادر میشه، همش تکرار، همش تکرار و مکررات. عرض میکنم که دو تا کتاب نوشتن اسمش مکررات اصلا هستش، شرح الطیوطی. خلاصه عرض میکنم اگر اینجوری شد و علم فاعل به فعلش هم علم تفصیلی فاعل به فعلش عین وجود فعل شد و علم اجمالی به فعلش عین ذات شد که علم به خودش علم اجمالی به معلولات شد که علم به علت مستلزم علم به معلوله. اگر اینجوری شد این فاعل را فاعل به رضا میگن. تسمیهش به فاعل به رضا هم حالا بعدا انشاءالله عرض میکنم. و اگر چنانچه اینجوری نشد، گفتیم نه علمش به، اگر چنون چه گفتیم علمش به خودش که علم اجمالی به فعلش باشه کافی نیست. در مورد حق تبارک و تعالی علمش به فعلش قبل از وجود فعلش علم تفصیلیه، نه علم اجمالی. البته اجمالی که در اینجا گفته میشه هم اجمالی و تفصیلیه که در اصول گفته میشه علم اجمالی و تفصیلی. لکن اونجایی که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی گفته میشه، اجمالی یه معنایی داره که از تفصیلی هم بالاتر، اشتباه نشه. حالا اگر چنون چه گفتیم نه علم فاعل به فعلش که تفصیلیه، این که در وقت وجود فعله، قبل از وجود فعل که علمش به خودش علم اجمالیه به فعلش کافی نیست و فاعل باید علم تفصیلی و علم تام قبل از ایجاد فعل به فعل داشته باشه. حالا اگر چنون چه اینجوری شو، یا این که با اراده زائده، حالا تا اونجاش یه عبارت شونده بخونم تا برسیم، ثم للفاعل اقسام وهیه بتر او بالخص، سپس فاعل دیگه از علل چهارگانه هستش اقسامی وهیه، اون اقسام عبارت است از فاعل بتر، فاعل بالخص، کلمت او فیه و فی قرائنهی لتنوی، چون می‌فرمان گفتیم به تب او بالقصد، کلمه او در اینجا و در قرائنش برای تنویع انواع و اقسام فاعل بیان بکنیم، یعنی کلمه او برای ابهام نیست، مثلا یا این یا اون، نه اینجوری نیست، برای تنویع فاعل به تب او بالقصد، او بالقصد که متکلمین حق تبارک و تعالی را فاعل بالقصد می‌دانند، او بالجر به تسخیر، فاعل به تسخیر در اینجا که ایشون اقسام فاعل را بیان می کنن، فاعل به تسخیر را بیان نمی کنن، هفت قسم از اقسام فاعل را ذکر می کنن، در صفحه بعدی در صفحه سوم در اونجا فاعل به تسخیر را بیان می کنن. علتش هم اینه که فاعل به تسخیر در عرض اینها نیست، در طول اینها هستش. فاعل به تسخیر همون فاعل بالقصد ممکن است فاعل به تسخیر باشه، از این راه گذر فاعل به تسخیر در اداد اینها ذکر نشد. فرع ما رعو، رعایت بکن اون اقسام و انواعی از فاعل که اهل معقول رعایت کردن. او به تجلی، یا این که فاعل فاعل به تجلی است که عرفا تبارک و تعالی را فاعل به تجلی میدونن. ثم بالعنایه، مشائین حق را فاعل بالعنایه میدونن. او بالرضا، اشراقیین خداوند متعال تبارک و تعالی از تمام افکار ما را فاعل بالرضا میدونن. تدرو یا اول درایه، این معانی را درک بکنید ای صاحبان در. ثم اشرنا الی وجه ضبط یستنبط منه تعاریفها، سپس اشاره کردیم ما در شعرمون به یک وجه ضبطی و ملاک تقسیمی برای اقسام فاعل که استنباط میشه، از این وجه ضبط تعریف اقسام فاعل هم بیان میشه، یعنی همون ملاک تقسیم فاعل به اقسام هشت گانه که بیان کردیم، از همین بیان ملاک تقسیم تعریف هر یک از انواع فاعل هم معلوم میشه. ملخصه، خلاصه اون وجه ضبط و ملاک تقسیم اینه که ان الفاعل اما ان یکون له علم بفعله او لا، فاعل یا علمی به فعل خودش داره یا نه، و ثانی اما ان یلائم فعله تبعه فهو الفاعل بتبع، قسم دومی که علمی به فعل خودش نداره، یا این که این فعلش ملائم و سازگار با طبعش هست، اگر اینجوری شد فهو الفاعل به طبع، مثل شعله آتش که رو به بالا میره، هوا که رو به بالا میره و سنگ که رو به پایین میاد، آب که رو به پایین میاد. اولا، یا این که فعلش ملائم با طبعش نیست، و هو الفاعل بالقصد، مثل سنگ رو به بالا رفتن و امثال اینها، شعله آتش رو به پایین آمدن. ولی اولو اون فاعلی که علم به فعل خودش داره، اما الله یکون فعله به ارادته فهو الفاعل بالجر، علم به فعل خودش داره اما فعلش به اراده خودش نیست، مثل کسی که به زندان میبرنش، مثلا قصد که داره میدونه که از اینجا به زندان میبرنش اما فعلش به اراده خودش نیست، علم به فعل خودش که داره. و الاولا اما الله یکون فعله، البته قصدی که بنده قصدی که عرض کردم اشتباه کردم، و الاول اما الله یکون فعله به ارادته، با اراده خودش نیست، با کراهت دارن میبرنش، اما علم به فعل خودش داره که کجا دارن میبرنش. اول و اولی اما الله یکون فعله به ارادته فهو الفاعل بالجبر، به خلاف فاعل بالقصد که فعلش با اراده خودش انجام میگیره. انسان وقتی کتابش مرمی داره به درس میره، فاعل بالقصد و فعلش هم با اراده خودش انجام میگیره. او یکون، یا این که نه فعلش به اراده خودش انجام میگیره. حالا اینم دو قسم میشه، فا اما ای یکون علمه به فعلهی مع فعلهی بل اینه، حالا که علم به فعل خودش داره، فعلش هم با اراده خودش انجام میگیره، یا علم فاعل به فعلش با فعل او هست، با فعلش معیت دارن، مفهومن با هم هستن، مفهومن مع هستن، بل اینه، بلکه علمش به فعلش مصداقن این فعلشه، اینجوریه. و از طرف دیگری علم، خب این فعل تا اینجا که با فعل باشه یا این فعل باشه، یه نمیرسونه که این فاعل قبل از ایجاد این فعل هم یه علمی به این فعل داشته. او چجوری تأمین بکنیم؟ مثلا چون فاعل گفتیم بعد علم داشته باشه به فعل خودش، یا در مورد حق تبارک و تعالی مثلا قبل از ایجاد علم به فعل خودش داره. و یکون علمه به ذاته هو علمه السابق به فعله، یا و یکون علمه به ذاته هو علمه السابق به فعله اجمالا لا غیر فهو الفاعل بالرضا، علمش به فعلش عین فعلشه، علم تفصیلیش به فعلش عین فعلشه. و یکون، و اینجوری هم هست که علم فاعل به ذات خودش، همون علم فاعل به ذات خودش علم به فعلشه، و علمی که سابق بر وجود فعلش هست. اما علم فاعل به ذات خودش علم سابق بر فعلش به فعلش هست، اما اجمالا، یعنی فاعل علم اجمالی به فعل خودش پیش از ایجاد فعل خودش داره، لاغه فقط علم اجمالی داره، تفصیلی نیست. اگر اینجوری شد فهو الفاعل بالرضا، این فاعل بالرضا بهش گفته میشه. اولا، یا اینجوری نیست، بل یکون علمه به فعله سابقا، یا اینکه اینجوری نیست، علمش با فعلش نیست، علمش عین فعلش نیست، بلکه علمش به فعلش سابق بر فعلشه. اگر اینجوری شد بل یکون علمه به فعله سابقا، باز دوباره دو جور میشه، فا اما یقرن علمه به داء زائد فهو الفاعل بالقصد. حالا این فاعلی که علم به فعل خودش داره، فعلش هم با اراده خودش انجام میگیره، علمش به فعلش هم سابقه بر ایجاد فعلش هست، یا این که علمش به دائی زائد بر ذات خودش مقرون هست یا نیست، یعنی انگامی که میخواد این فعل و خلقت بکنه، ایجاد بکنه، یک دائی که دائی او باشه، عرض میکنم وادارنده او باشه به انجام این فعل که زائد بر ذاتش باشه، غیر از خودش باشه، یا هستش یا نیست. اگر دائی زائد بر ذات شد، چنانچه متکلمین میگن که حق تبارک و تعالی فعلش معلل به اغراضه، دائی زائد بر ذات داره و دائیش عبارت است از سود رسوندن به غیر، البته دائیش رفت احتیاج خودش نیست، چون احتیاجی نداره، بلکه دائی بر فعلش عبارت است از رفع احتیاج از غیر، که البته این حرفم با دقت به نارسایی های میرسه. فا اما، یا این که مقرون است علمش به دایی که زائد بر ذاتش باشه، یعنی غیر از خودش باشه، فهو الفاعل و بالقصد. انسان از اینجا حرکت میکنه به طرف مدرسه فیزیه، قصدش هم در مدرسه فیزیه دیدار صدیقش هست. علم به فعلش داره، فعل با اراده خودش هم انجام میگیره، قبل از فعلش هم علم به فعل خودش داره و علمش مقرون است به دایی که زائد بر ذات خودش هست که دیدار دوست باشه. فاول فائل و بالقصد اولا، یا این که نه، علمش که سابقه بر فعلشه مقرون به دایی زائد نیستش. اولا بلی یکون و نفس العلم فعلیاً منشئاً للمعلوم، بلکه اینجوریه که خود علم، علم فعلی نه انفعالی، علم فعلی معلوم آفرینه، علم انفعالی از فعل گرفته میشه، اما از علم انفعالی از معلول گرفته میشه، علم فعلی معلول آفرین هستش و معلوم از فعل گرفته میشه. بلکه نفس علم، علم به نظام احسن، مشائین میگن علم حق به نظام احسن موجب ایجاد نظام احسن هستش، بدون این که دایی زائد بر ذات در نظر گرفته بشه. بلکه نفس علم فاعل به فعل خودش، بل یکون نفس علم، علم به فعل خودش که قبل از فعل خودشه، علم فعلیه نه انفعالی و منشئ معلوله، معلول آفرینه. مثل که انسان روی یک درخت نخل خیلی مرتفعی که در جهرم فارس مثلا هستش همون بالا بره، هی نگاه پایین بکنه، هی تصور بکنه پایین افتادن، هی تصور بکنه پایین افتادن، یه مرتبه میفته پایین. به این پایین افتادن علتش همون تصور بود. اینجوری یا مثلا انسان در یک اتاق تاریکی با یه میتی هست، هی تصور میکنه که میت پاشد بلند شد، گلوی او را فشرد و زدش به زمین، هی تصور میکنه، تصور میکنه یه مرتبه خیال میکنه اینجوری و قش میکنه. اینا علم فعلی بهش گفته میشه، علمیست که معلوم آفرین. بلی یکون و نفس العلم فعلی یعن منشأً للمعلوم. حالا که اینجوره باز دو جوره، فاما ایکون ذالک العلم بالفعل زائدن علا ذاته فهو الفاعل بالعنایه. این علم سابقه بر وجود فعل که مقرون به دایی زائد بر ذاتم نیست، یا این که این علم زائد بر ذاتشه این ذاتش نیست، فهو الفاعل بالعنایه که مشائین میگن قالب صور مرتسمه هستن. یکی از لغزشگاه های ابن سینا شیخ الرئیس با اینکه خیلی مرد بزرگی بوده همین صور مرتسمه هست که فرزند برومند شیعه صدر المتعلهین این معنا را رفع کرده و علم اجمالی در این کشف تفصیلی. اولا یا اینکه اینجوری نیست، به ایکون این علمهی به ذاته الذی هو این ذاته، اون علم سابق بر فعل، اون علم تفصیلی سابق بر فعل زائد بر ذات نباشه، به ایکون اون علم اون علم به فعل که سابق بر فعل این علم به ذات باشه، اون علم به ذاتی که این ذاته. و ذالک هو العلم الاجمالی بالفعل فی این الکشف تفصیلی. این اجمالی که در اینجا گفته میشه همون اجمالیه که بالاتر از تفصیله، اما اون اجمالی که اونجا اجمالا لاغیر گفته میشد، همون علم اجمالی و تفصیلی که مثلا در شبهه محصوره و غیر چیز در اصول و اینها گفته میشه. و ذالکه، و این علمی که علم تفصیلی هستش، قبل از ایجاد فعلم هستش، این ذاتم هستش، این علم اجمالی به فعل هست در این کشف تفصیلی، در اینی که علم به یه چیز هستش، علم تفصیلی به تمام چیزها. فهو الفاعل به تجلی، اگر اینجوری شد فاعل را فاعل به تجلی میگن. و یقال له العنایت بالمعنى الاعم، به این قسم از فاعل، فاعل بالعنایه بمعنى الاعم من میگن، که مثلا یه معنای اهمی داشته باشه فاعل بالعنایه، که هم شامل فاعل بالتجلی باشه، هم فاعل بالعنایه که مشائین میگن یه معنای اخصی هم داشته باشه که تنها شامل همون فاعل بالعنایه مشائین بشه. حالا دو دقیقه دیگه مونده. ثم اشرنا الی وجه ضبطم به قولنا، ما که قال یقولوی هستیم نوشته متعلقون به قولی اشرنا، ثم اشرنا به این اقسام فاعل به چی به قولنا در شعرمون که گفتیم از الفاعلو اما مع علم به فعلهی او بلا علم، فاعل یا علم به فعل خودش داره یا علم به فعل خودش نداره. و هو ای الفاعل بلا علم لطبعه لا یم فعله او لا یلایم فعله لطبعه، فاعلی که علم به فعل خودش نداره. حالا این شرح قبل از متن بود، حالا بخیم شعرها را معنا کنیم، ولی همه مطالبی که گفته شده. و این فاعلی که علم به فعل خودش نداره یا فعلش ملایم با طبعش هست یا نیستش. فزانل اولان مبتدا و خبر، فزانه مبتدا الاولان خبره. پس این دو قسم همون دو قسم اولی میشن که گفتیم ای به طبع و بالقصد، فاعل به طبع و فاعل به طبع. والفاعل العالم به فعله ان وجود الافعال بها، یه حالا شاید درس اهمی داشته باشید، فردا انشاءالله بیشتر.